حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 316 قزوینی و 309 خانلری. زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد منه تا نبری بنیادم. رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سرو کنی آزادم. شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین منو ما تا نکنی فرهادم. می مخور با دگران تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، چهره را آب مده تا ندهی بر بادم. یار بیگانه مشو تا نبری از خیشم، غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم. شمع هر جمع مشو ورنه بسوزی ما را، یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم. رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس، تا به خاک در آصف نرسد فریادم. چون فلک سیر مکن تا نکشی حافظ را، رام شو تا بدهد طالع فرخ دادم. یا حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعل. دکتر حمیدیان که خب بیشتر طرفدار عارفانه بودن غزلهای حافظ و حتی سعدی هم، میگن که این غزل جزء شعرهاییه که کمترین نشانه قاطع و تمایز بخشی از تصوف و عرفان ندارد. هرچه هست و به هر انگیزهی که سروده شده باشد، از نظرگاه شعر غزلیست عاشقانه و ناب. و خیلی جالبه که این غزلی که اینقدر عاشقانه است و یه جور غیرت عاشقانه درش موج میخوره، آخرش به مدح ختم میشه. مدحی که در خیلی از نسخام نیامده. و باز دکتر حمیدیان احتمال دادن که این ابیات مدحی بعدن اضافه شده باشه. اینم بگم که پیداست این غزل رو خیلی بهش ور رفته به اصطلاح، و از این جهت حدس میزنم شاید دوران جوانیشم این شعر رو گفته باشه. و تو نسخه خیلی متشتته، همون جورم که دیدین دو تا چیزم داشت، دو تا تخلصم داشت شعر. زلف بر باد مده تا ندهی بر باد. مده ندهی، عرض شود که این مده یا بده به اصطلاح های ملفوظ داره. این هم یه داستانی ها که بعضی ها تا میخوان کتابی بخونن مثلا میگن نامه، نمیدونم یه چیزای اینجوری، اون ه به تلفظ در نمیاد. یکی از راه های امتحانش اینه که در حالت اضافی، یعنی وقتی مضاف و مضاف الیه میشه، ببینیم که اون ه به تلفظ در میاد یا نه. مثلا گره، برای اینکه بفهمیم گره یا گره، میشه گرهی. و حالا این گاهی جواب میده. حالا مده هم هش به تلفظ در می. زلف بر باد مده، این زلف یار در باد که پریشان میشه، تصویری می آفرینه که در شعر ما خیلی خیلی زیاد استفاده شده و اینجا هم همون تصویره. و میگه وقتی تو زلف را در معرض باد میگذاری من به باد میروم. اون وقت بر باد رفتن دوم یعنی نابود شدن دیگه. اگر این کار را مکن که چنین نشود، یعنی وقتی این طور میکنی من بر باد میروم. حالا بر زلف بر باد دادن یه ایهامی هم داره نوشتنم خانم فرید در کتاب ایهامات دیوان حافظ، نوشتن که مثلا ایهامی هم به این داره که زلف تو بر باد مده، یعنی مثلا کوتاه نکن نابود نکن نه. ولی خب جناسش اینجوری قشنگ تره و معنی اینجوری قشنگ تره که تو اون رو بر باد که بدهی، یعنی در معرض باد که بگذاری، من بر باد میرم. چرا بر باد میرم؟ چون قاعدتا زلف رو انداختی بیرون دیگه، در معرضم هستی، تو اتاق که باد نمیاد که، باید بری بیرون به صحرا بری، به بیرون بری، زلفا بیرون بندازی تا باد بخوره. بنابراین این زلف بر باد دادن در ضمنش آشکار کردن و دلبری کردن و اینا هم هست. حالا این ساختار به جز یکی دو بیت تا آخر غزل هست که چون این مکن که چنان نشود. ناز بنیاد مکن توی قزوینی و سایه هست، ولی و خیلی هم مشهورتر اون روایت، ولی اکثر نسخ قدیم اینجوری هست که ناز بنیاد منه تا نبری بنیادم. یه جور واجارایی با نونم داره، ولی گفتیم حروف که تو دماغی هن تلفظشون خیلی پیدا نیست واجاراش. ناز بنیاد منه تا نبری بنیادم، مثلا به جایی نگر سین، شه، خه، جه اینا بود خیلی بیشتر پیدا. بعد منه با مده هم موسیقی غنی تری داره، احتمالا اول ما بنیاد مکن گفته و بعد بنیاد منه. بنیاد منه تا نبری بنیادم. ده دوازده بار این تا آخر غزل تکرار میشه. چون این مکن تا چون این نشود که چون این نشود. رخ برافروز، این در چاپای دیگه جای دیگه هست ولی حالا اینجا بیت دوم آوردیم. رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سرو کنی آزادم. این میما رو ما امروز میمه ملکی میگیریم، یعنی از برگ گل من، یه همچی چیزی گاهی میاد تو ذهنمون، در صورت که نه، از برگ گل مرا، یعنی رخ را برافروز، رخ برافروختن که بازم داره دوش میامد و رخسار برافروخته بود به معنی همون چاداب کردن چهره و سرخاب سفیداب زدن و چهره رو سرخ و زردش کردن و باز دلبری کردن. و خب با گلم ارتباط داره دیگه، یعنی یه جور تشبیه تفصیل و تشبیه مزمرم هست. تو چهرت مثل گله، نه بهتر از گله، و تو فقط کافیه که این رخ را برافروزی و یه چیزی به صورتت بزنی، یا مثلا می بخوری که رخت برافروخته بشه، سرخ بشه. من گل که نماد سرخی و زیبایی رو ازش فارغ میشم، تو چون این کن من از او فارغ میشم. آتش رخسار گل و نمیدونم اینا در شعر حافظ و در ادبیات بازم هست، یعنی از این جهت هم تشبیه درش هست. قد برافراز، تو این بیا و نشون بده چه قدی داری، تا سرو که اینقدر به قد خودش می نازد من از او آزاد شدم. حالا آزاد شدن، ما سرو آزادم داریم و صفت دائمی سرو، به سرو گفت کسی میوهی نمیاری، جواب داد که آزادگان توهی دستند. اونجا هم بحث آزاد بودن سرو، هم سوسن و آزاد گفتن هم سرو. و حالا من از او آزاد می شوم. یا عمری می گفتن قد زیبا مانند سرو، نه تو اگر که بیای من اصلا از مقوله سرو آزاد می شم. از این بیت به بعد دیگه اینجوریه که چنین مکن تا چنان نشود، دوباره فعل نهیه. آن یه نکته هم بگم، ببینین زلف برباد مده تا ندهی بربادم، تا مدهی بربادم نداریم ما. میم که اول فعل میاد این برای نهیه، مرو ما داریم، یعنی امروز حالا میگیم نرو، ولی قدیم ما برای نهی بوده، این کار را مکن، و نون برای نفی و منفی سازی بود. بنابراین نمیگه زلف برباد مده تا مدهی بربادم، اصلا مدهی بربادم نداریم دیگه، میگه تا ندهی بربادم. یا نمیگه بنیاد منه تا مبری از یادم، چون اونجا دیگه مبری که نهی نیست که بخواد بگه مبری نبری یا بگه مبری، اینم دقت کن. باز نمیگه شهره شهر مشو تا منه هم، میگه تا ننه هم. شهره شهر مشو تا ننه هم سر در کوه، شور شیرین منما تا نکنی فرهاد. شهره و شهر به اصطلاح جناس شبه اشتقاق داره. چرا؟ چون شهره عربی، شهر فارسیه. ما در عربی هم شهر داریم، ما شهر و رمضان که یادتونه که شهر داریم، ولی اون به معنی ماه. شهریه هم برای همین میگن، چون ماهیانه میدن، و اصلا شهر به معنی آشکار شدنه. شهره هم همون شهرت دیگه، ما تو عربی شهرت داریم، تو فارسی میگیم شهره، ما اون تهشو به تلفظ در نمیاریم مثل خیلی کلمات دیگه ای که برامون سخت بوده. اون تای مدوره آخرش و شهرت با ت گرد و اونو خوندیم شهره، ولی ظاهرن اصلا تو عربی شهره ندارم، شهرت دارم که با تای گرد می نویسن، ما اونم تازه با تای کشیده می نویسن، ولی نمیدونم تو عربی شاید با کشیده هم می نویسن. و نوشتن که دلیل اینی که به معنی همین شهر به معنی ماه هم، چون ماه نو رو میگن شهر، و گفتن چون اول ماه همه میبینن و آشکار میکنن و ماه آشکار میشه و به هم نشون میدن و اینا، به همین دلیل اونم شده شهر. بعد اول ماه ها اومده شده شهر رمضان، شهر شوال، شهر شعبان، اینجوری، یا شهور حرام، یعنی شهرهای حرام، یعنی ماههای حرام که درش عرب جنگ و قتال و ممنوع میکرد. ولی شهر فارسی که به معنی کشورم هست، یعنی مملکت و سرزمین و کشوره، از همون خشیه، خشتره به معنی توانایی و قدرت و شهریاری اومده، و بعد دیگه مجازن به معنی همین شهر امروزی هم اومده. شهر که ما میگیم و در عربی مدینه یا مصر میگن، و برای همین اینا جناس شبه اشتقاق میشه، یعنی شهر فارسی از شهر عربی مشتق نشده که بگیم اینا جناس اشتقاق دارن. و میبینین به لحاظ لفظی هم شهره شهر مشو شور شیرین منم. شهره شهر مشو یعنی اینی که یه کاری نکن که در همه شهر انگوش نما بشی و همه بشناسنت. من غیرتی میشم وقتی همه تو رو میشناسن، عاشق انحصار دلش میخواد دیگه، و دوست نداره بقیه بشناسنش. حتی قدیم که اسم معشوق هم نمیگفتن، همینم هم که ما در شعر فارسی و عربی عرائس شعری داریم، عروس شعری داریم، لیلی و شیرین و نمیدونم اینا، سلما به عنوان اسم معشوق به کار میره، ولو اسمش یه چیز دیگه باشه، برای همینه، برای اینکه کسی معشوقو نشناسه. تا همه اواخر هم اسم زن بچه‌شون رو نمیگفتن دیگه. حالا برای ما خیلی عجیبه امروز بسیاری از اینا، ولی تو بعضی هنوز مناطقه عقب مونده به لحاظ فکری، اینا خیلی هنوز رایجه. یعنی همین هم که ما امروز مثلا میگیم به حتی به آشنا، مثلا میگیم خانومم، گفت به جن که اسمشه بگیم، اینا بقایای همونتون خودآگاهمون هنوز هستین. حالا میگم دهاتی ها که بعضی ها قدیم مثلا میگفتن بزمون یا منزلمون در حالت بهتر، یا بچه هامون امروز مثلا گفتن بیا فلان جا، بعد میفهمی زنش گفت، یا اسم پسر بزرگتر رو صدا می کردن تا زنشون رو کار داشتن. حالا اینم هم همونه، شهره شهر مشد حالا نه هم سر در کوه، کی سر به کوه گذاشت؟ مجنون. و ببینین چقدر زیر پوسی مجنونم آورده. اونورم شور شیرین منو ما، شور یعنی شور و حال و تب و تاب شیرین، و شیرین باز اینجا نماد معشوقه، ولی از اونور با فرهاد تناسب داره، از اونور شهر با کوه تناسب داره، شور با شیرین، شیرین با فرهاد. شور شیرین من و ما یعنی شور مانند شیرین، اون هیجانات مانند شیرین را نشان مده تا من فرهاد تو نشوم، مانند فرهاد که سر به اونم حالا به کوه بود. یا مثلا تناسبات عجیبه، هم مجنون در کوه بود هم فرهاد. می مخور با دگران تا نخورم خون جگر، باز در قزوینی هست با همه کس. دگران حالا بجز این کس، این با همه کس فقط توی نسخه خلخالی اومده و اصلا به درد نمیخوره. دگران، دگر و جگر، ببینید چه تناسبی داره حافظی که همینجور حواسش به این چیزا هست. همون بیت قبل هم سر در فر، اینجا به همچی تناسبی قاعدتا حواسش هست. دگر، جگر، سر، دوباره سر، فر، فریاد. می مخور با دگران تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. نشین با دیگران می خارگی کن. می خوردن با کسی خیلی باید صمیمی باشی دیگه، اینم یه مضمونیه در ادبیات فارسی تا همه اواخرم خیلی بوده. شنیدم که در بزم دوشینه یا شاید اینشو دارم اشتباه میگم، یا مستانه یا چی، به هر حال شنیدم که در بزم فلان دوش می ناب از جام زر خورده ای، بعد آخرش میگه به هر حال در شهر آوازه ایست که جز باده چیز دگر خورده ای. یا اون شعر زیای کفرانی که میگه نقل و می در اتاق ما هم هست، میتوان خفت پیش ما هم مست. نرو با بقیه این کارو بکن، با ما بیا. می مخور با دگران تا نخورم خون جگر، حالا خون جگر هم رنگ میم هست، تو می میخوری من خون جگر. می مخر اینم هست با دگر، تا نخورم خون جگر. سر مکش، سرکشی مکن. حالا سرکشیدن یه ایهامی هم به انگار یه لحظه آدم فکر میکنه که به جام رو میگه، جام را سر نکش. این کشیدنه تو دل کش و اینا هم مونده، جور کش، بعد شده کشیدن. سر مکش تا نکشد سر به فلک فریاد. تو که سرکشی میکنی فریاد من تا فلک میرود. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، چهره را آب مده تا ندهی بر باد. زلف و حلقه میکنی میارایی، و این حلقه ها ما را در بند میکنند. اون قزوینی سایه مصرع دومو دارن به جا چهره را آب مده، دارن طره را تاب مده. ببینید متن به نظرم شاعرانه تر و خیال انگیزانه تره. چون تاب دادن طره که همون تقریبا همون حلقه کردن زلفه، یعنی چیزی اضافه نکرد، ولی اون آب و بادو داره اولا با هم، بعدم تو چهره را آب میدهی و من بر باد میروم و خیلی قشنگ تره. آب دادن چهره هم به معنی همون آراستن و آب زدن به چهره و مطرا کردن و صفا دادن و تازه کردن چهره است. هم گل آب می زدن هر چهره، هم و آب هم که طبیعیه می زدن. یار بیگانه مشو تا نبری از خیشم، اما یار مخور تا نکنی ناشاد. میشه خون نبری از خیشم شاد، ولی از خیش نبری یعنی مرا از خود بی خود نکنی. و حالا خیش و بیگانه هم تناسب داره، میگم اونجوری هم میشه تو اگر یار بیگانگان بشوی من از خیشان خودم میبرم، از آشنایان خودم بریده میشه. ولی از که همون بهتره اون برم میگه غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم. تو غمخواری اغیار که میکنی من ناشاد میشم. غم میخوری، از ظاهرش اینه که از غم تو من ناشاد میشم، ولی چون غم اغیار رو میخوری من ناشاد میشم. این فرق داره با این که غم همینجوری نخور، نه حالا غم هم خوردی خوردی، ولی غم اغیار مخور. این از اون رندی های حافظان هست. شمع هر جمع مشو و نبسوزی ما را، شمع میسوزونه و تو هم اگر شمع جمع دیگری بشوی یا هر جمعی، شمع جمع شدن امروز هم هنوز هست، یعنی کسی گل محفل بشه و همه بهش توجه کنه. در هر جمعی شمع آن جمع مشو، یعنی نرو دیگه اونجا در واقع، یا رفتی حالا خیلی هم جلب توجه نکن، چون ما میسوزیم از اون، تو شمع میشی ما میسوزیم. یاد هر قوم جمع و قوم، یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم. یه جور تهدیدم توش هست. در ضمن اگر یاد هر کسی که خواستی بکنی ممکنه از یاد ما بری. یا در ضمن میبینید چقدر این تهدیدش هم ملیحه. البته بلا فاصله میگه رحم کن بر من مسکینو به فریادم رس. این دو سه بیت و دکتر خانلری اصلا جدا کرده از متن و نیساری و ایوزی هم اصلا تو حاشیه آوردن. میبینید که بیت حالت مدحی داره دیگه و از اون مدهای زیر پوستی یه کلمه اسم آصف رو میاره. آصف که امروز میگیم آصف، بارها توضیح دادم، آصف ابن برقیا وزیر سلیمانه، بعد چون وزیر مقتدری بوده و نماد شده تو ادبیات، حالا اینا که اصلا وجود تاریخشون امروز درش تردیده، مورخین ولیشون اینا رو تردید میکنن در وجودش، ولی خب اون موقع اینا رو تاریخ میدونستن و نماد شدن. و آصف ثانی یعنی وزیری که در درایت و حکمت و اینا مثل وزیر سلیمان آصف ابن برخی است. حالا اینجا هم تو بر من مسکین، مسکینم میگه که توش یه حسن طلبی هم هست دیگه. این همه اشارات ریزیه که میگم قدما خیلی حواسشون بوده. هنوزم بعضی قدیمی ها تو کلامشون مثلا میگن آره این اینجوری گفت، یه جور روانشناسیه دیگه، که بدون این که بخواد بگه از تو حرفش آدم یه چیزای دریافت کنه. نمیگه من غمگین، میگه من مسکین. مسکین یعنی پولم نداریم در ضمن ما، حواست به اینم باشه مسکین شد. حالا اینو به کی میگه؟ اینو به همون معشوق میشه میگه. اصلا این مسکین از سکون میاد دیگه، سکونت و مسکن و اینا هم از همینه و در واقع یعنی کسی که قدرت حرکت ازش سلب شده. اون وقت ببینید با چه ظرافتی اون طرفم میگه تا به خاک در آصف، که خاک در هم خاک هم در، در یعنی درگاه، آستان مجازن، یعنی مثلا دربار و دم و دستگاه آصف. تا به خاک در آصف نرسد فریادم. چند تا نکته در این هست. یکی این که میگم مسکین یعنی کسی که رو زمین و ساکن شده، از فقر و قدرت کاری نداره. بعد این مسکین یا از یه جهت میگه که جناب آصف حواست باشه یه پولی به ما برسون، ما مسکینی. از اونور تناسبش با خاک و با درگاه، من مسکینم ولی تو دیوان و دم و دستگاه داری. و بعد به معشوق تازه اینا رو میگه، نه به آصف. میگه مواظب باش اگر فریادم به خاک در آصف برسد چطور میشه؟ اون به من فریاد رسی میکنه. یکی از دلایلی که این بیت رو حذف کردن همین تکرار قافیه هم هست دیگه، چون اون سرمکش تانا کشد سر به فلک فریادم، و این نشون میده که احتمالاً این بیت یه جورایی بعدن اضافه شده، چون یه جورایی دیگر سروده بیت چهارم. و چون فلک سیر، حالا اینم سیر، ما سیر میگیم، حالا اینم از سعدی اصلا گرفته دیگه، کلن به استقبال سعدیه. من از آن روز که در بنده تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم، که مدحیه اون شعر سعدی هم. و میگه هیچ شک نیست که فریاد من آنجا برسد، عجب ار صاحب دیوان نرسد فریادم. یعنی اینم از سعدی گرفته. و حالا میگه چون فلک سیر مکن. این بیت هم جالبه، با همون مسکین و اینا هم تناسب داره. من مسکینم ولی تو سیر میکنی و مثل فلک سیر میکنی. حالا مثل فلک سیر کردن هم این جهت که فلک دائم در سیرورت و رفتن و شدن است، و هم از این جهت که همینجور اوج داره فلک. وقتی تو اونجوری میشی و میروی و به اوج میرسی، اون وقت من حافظ را میکشی. حالا باز کشتن حافظم نکته داره، چون که سیر فلکه که حافظو کشته. و تو هم اگر مثل فلک باشی، تو هم پدر حافظو در میاری. رام شو تا بدهد طالع فرخ دادم. من طالعم بد نیست، طالعم فرخ است، ولی فقط تو باید رام بشی، اون وقت اون طالع من داد مرا خواهد داد. و اون بیتی هم که عرض کردیم که اینو چیز نداره، این بیتو قزوینی نداره، و به جاش اینو داره که حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. و وقت من از آن روز که در بند تو هم آزادم، دیدم هم گاهی اینو می نویسن مال حافظ، نه حافظ خودش این من از آن روز که در بند تو هم آزادم و چیز کرده، از سعدی گرفته. خب دوتا چیز که نداره، دو تا تخلص که نداره، یکی از اینا رو قاعدتا حافظ بعدن حذف کرد. این بیت اخیر، این حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، تو یه 7-8 تا 5-6 تا نسخه اومد، از این نسخه هم هر دو بیت رو دارن، یعنی پیداست هر دشمن حافظ بوده و هر دو شو بردن در متن. دلیلی که من خودم ترجیح دادم اینو دیگر سروده بدونم و از در خود متن نیارم، باز اینه که قافیه آزادم یه دور استفاده شده و احتمالاً اول اینجوری گفته و بعداً به اون صورت چون فلک سیر مکن تا نکشی حافظ را در آورد. بسیار عالی، باشه تا همینجا.